بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران تاریخ عاشورایی. جلسه پیشین درباره مقامات معنوی فاطمه زهرا و نسبت اون با سوره کوثر گفتگو کردیم. همونطور که جلسه پیشین مطرح کردیم، گفتیم که انا اعطینا کل کوثر، این کوثر به معنای مقام معنوی حضرت زهراست و این مسئله بین مفسرین شیعه و اهل سنت مورد توافق هست. کوثر به معنای خیر کثیر هست و این که می‌فرمایند ما به تو کوثر عطا کردیم، یعنی به تو خیر کثیر عطا کردیم. کوثر بر وزن فوعل صیغه مبالغه از کثرت هست، یعنی چیزی که خیلی زیاد هست. و گفتیم که در قرآن کریم خداوند نهرهای بهشتی رو در 11 مورد نام میبره. غیر از این 11 نهر، چشمه و یا حوضی است به نام کوثر که اصل و سرچشمه همه اون 11 رود یا 11 موردی هست که 4 رود ازش جاری میشه، یعنی همه آبهای بهشتی از چشمه کوثر نازل میشن. و چون آب نماد حیات هست و این 11 نهر بهشتی از کوثر بهرمند میشوند، پس میتوان گفت که همه حیاتهای جاری در بهشت و ملکوت منتسب به کوثر هست و کوثر نیز روح معنویت حضرت زهرا هست. همانطور که منشأ حیات در بهشت و ملکوت از ناحیه این بانوی نور هست، در عالم دنیا هم حیات از ناحیه ایشان هست و این حضرت منشأ حیات تمام موجودات عالم می باشد. بنابراین وقتی که می گوییم خداوند کوثر را به پیامبر بزرگوار عطا کردند، در حقیقت آن منشأ حیات را خداوند به پیامبر عطا کردند. اما کوثر را می توان از بعد دیگری هم معنا کرد. عنایت داشته باشید، خداوند در آیه 269 سوره بقره می فرمایند یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکروا الا اولی الالباب. حکمت رو به هر کسی که بخواهد می دهد و آن که به او حکمت داده شود بی تردید او را خیر فراوانی دادند و جز صاحبان خرد کسی متوجه و متذکر به این مطلب نخواهد شد و نمی شود. یعنی خداوند به هر کسی که حکمت عطا کند در حقیقت به او خیر کثیر عطا کرده. پس در اینجا کوثر معادل حکمت هست و عطای این حکمت توسط خداوند معادل خیلی کثیر هست. در سوره کوثر خداوند می‌فرماید ما به تو کوثر را عطا کردیم، یعنی خیلی کثیر عطا کردیم. در این آیه 269 که قرائت کردیم می‌فرماید خیلی کثیر همون حکمت هست. پس از کنار هم نهادن این دعایه می توانیم نتیجه بگیریم که خداوند توسط این بانوی بزرگوار فاطمه زهرا به او حکمت عطا کرده، یعنی وجود مبارک حضرت زهرا حکایت از حکمت الهی دارد که سرشار از خیر کثیر هست. یعنی این بزرگوار از مقام حکمت برخوردار هست. حالا یک سوال پیش میاد، این حکمت چیه؟ حکمت در علم اخلاق یک معنایی داره، در فلسفه معنای دیگری داره و در عرفان نیز معنای خاص عرفانی خودش رو داره. در فلسفه حکمت به این معناست که انسان با داشتن حکمت میتواند با محاسبات عقلی در احوال وجود تحقیق کنه و حقایق مربوط به وجود رو کشف کنه. چون موضوع علم فلسفه بحث درباره چگونگی وجود هست، حکمت اون علم به خصوصیات وجود هست و انسان باید با این حکمت بتواند از لحاظ عقلی و برهان و استدلال اون خصوصیات وجود رو کشف و فهم کنه. پس حکمت در اینجا علم به احوال وجود است، این از لحاظ فلسفه. اما در اخلاق حکمت عبارت است از حد وسط قوه فکریه. این قوه فکریه حد افراط و تفریط داره. حد افراط اون شیطنت هست، به مانند خرابکاران یا دزدان حرفه‌ای که از قوه فکریه خودشون برای سرقت خودشون بسیار تیزهوشانه استفاده میکنن، و حد تفریط اون بلحه یا ابلهی است. اگر این قوه فکریه حد وسط رو رعایت کنه، یعنی نه شیطنت بکنه، استفاده های سوء و شیطانی از این قوه بکنه و نه حماقت و ابلهی رو به کار ببنده، به این نوع فکر حد وسط حکمت میگن. در اینجا حکمت یک قوه و نیروی استعداد هست، علم نیست. در فلسفه حکمت معادل علم هست، اما در اخلاق حکمت معادل استعداد و قوه هست. اینم یک نکته. اما در عرفان، در عرفان که معرفت به اسماء و صفات الهی هست، حکمت به معنای محکمکاری است، از حکمه میاد. خود لغت حکمت هم از این ریشه محکمکاری است. یعنی انسان در کاری که قرار میگیرد اون کار رو باید محکم، دقیق و درست انجام بده. خداوند هم حکیم هست، یعنی خداوند که عالم رو آفرید محکم آفرید، متقن آفرید. بنابراین وقتی که می‌فرماید من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، این حکمت همان علم به اسماء و صفات و ذات خداست، یک نوع معرفت شهودی به اسماء و صفات و ذات خدا رو داره. یعنی انسان به جایی میرسد که خدا را میبیند، اسماء و صفات الهی را میبیند. این نوع حکمت رو خداوند به همه نمیدهد، بلکه به بعضی ها عطا میکند. یعطل حکمت من یشا، به هر کسی که او بخواهد. این نوع حکمت نه اکتسابی است نه حصولی، بلکه اعطایی است، وهبی است، حضوری است. جنس این حکمت هم فضل الهی است، فضل الله است، هدیه الهی است. با این علم حکیم میتواند باطن افراد و باطن اشیاء رو شهود کنه، باطن دنیا رو شهود کنه، باطن هر چیزی رو که اراده می کند می تواند شهود کند، ملکوت آسمان ها و زمین رو دریابد، حتی باطن همه افعال و کارها و عملکردها رو می تونه مشاهده کنه. بر این اساس حکمت عبارت است از قوه باطنبینی. بنابراین این حکمتی که خداوند به هر که بخواهد می دهد و آن حکمت خیر کثیر در بر دارد، در حقیقت همان قوه باطنبینی است. باطن افراد رو می بیند که آیا او از لحاظ رفتار و اعمال بهشتی است یا جهنمی، در صراط مستقیم هست یا در ضلالت و گمراهی است. و می تواند نور و ظلمت را در درون انسان ها مشاهده کند. اینی که در روایت آمده است العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوری است که خداوند در قلب هر کسی که بخواهد میتاباند. در اینجا علم به نوری معنا شده که به سبب اراده الهی و به سبب من یشاء، یعنی به هر که بخواهد میتاباند. این علم همون حکمت هست که فرمود یؤتی الحکمت من یشاء. جایگاه این نور، جایگاه این علم، جایگاه این حکمت مغز نیست، عقل نیست، قلب انسان هست. این نور حکمت از قلب باید بتابد. قلب مرکز نور هست، قلب جایگاه و خانه خداست. همانطور که فرمودن القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، قلب حرم خدا، جایگاه خداست. پس در حرم خدا و جایگاه خدا غیر الهی رو ساکن نکن. این است که میگوییم مقام نورانیت انسان از قلب او تراوش میکند. ظلمت انسان هم مربوط به قلب او میشود. مال حرامی که میخورد، ظلمی که میکند، هر گناهی که انجام میدهد، لایه های ظلمانی در قلب او ایجاد میشود که جلوی اون نور الهی رو میگیره و حجاب قلب میشه. تا موقعی که حجاب های گوناگون ظلمانی در قلب وجود دارد، نور اون ضعیف میشه، ناتوان میشه، تا جایی که این نور در قلب به طور کامل از بین میره. و خودسازی اینجا معنا پیدا میکنه، تزکیه نفس اینجا معنا پیدا میکنه، شستشوی قلب اینجا معنا پیدا میکنه، یعنی زدودن این ظلمت ها از قلب. ببینید دروغ ظلمت ایجاد میکنه در قلب، غیبت ظلمت ایجاد میکنه در قلب، مال حرام خوردن ظلمت ایجاد میکنه، هر گناهی که به وسیله قلب و اعضا و جوارحی که مربوط و ارتباط با قلب پیدا میکنه، یک لایه تیره روی قلب رو میکشه. و راه رسیدن به این حکمت و نور باطن همان تزکیه دقیق و شستشوی عمیق قلبی است. حالا این نور باطن چی هست؟ گاهی با ریاضت و مجاهدت و مراقبه و خودسازی و خلوت گزینی به دست میاد. قلب صیقل زده میشه، آنگاه نور الهی متجلی میشه از قلب او. و گاهی هم این حکمت وهبی است، بدون زحمت به دست میاد. و این همان عبارتی است که فرمود یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند حکمت رو عطا میکند. این دیگه با زحمت خودسازی و مراقبه و خلوت گزینی و مجاهدت به دست نیامده. خداوند انتخاب کرده فرد رو بر اساس حکمت خودش، من یشاء، و سپس حکمت رو اعطا کرده، بخشیده. هر کس بتواند در این دنیا قلب خودش رو با مجاهده و اراده، با مجاهده و اراده و سعی و کوشش سیقل بده، نور الهی از قلب او تابیدن میگیره که در صراط و در بهشت و در صحرای محشر و همچنین در دنیای خودش او رو راهنمایی میکنه. هر کس در دنیا این نور قلب رو کسب نکند، در آخرت هم باید کورکورانه راه بره. هر کس اینجا چشمش بینا شد، در آخرت هم بینا میشه. هر کس اینجا توشه خودش رو به دست آورد، این توشه در آخرت مورد استفاده قرار میشه. هر کس اینجا نور رو برای قلب خودش به ارمغان آورد و زمینه قلبی خودش رو به گونه ای ایجاد کرد که خداوند نور رو به قلب او بتاباند، این نورانیت انسان در قیامت بستگی به کسب نورانیت قلبی او در دنیا داره. دنیا محل کسب نور قلب هست، نه آخرت. پس دنیا خیلی مهم هست. دنیا بستر و زمینه است که انسان در این بستر باید تلاش کند که اجازه ندهد آلودگی به قلب او سرایت کنه، و اگر سرایت کرد با گناه قلبش رو تیره کرد، خداوند فرصتی برای او ایجاد میکنه که این فرصت توبه نام داره. باید به یقظه برسه، متوجه بشه که چه کار کرده که قلبش تیره شده، چه اعمالی انجام داده، چه بیاناتی بر زبانش آورده، چه رفتاری رو به خرج داده، حق چه کسی رو پایمال کرده، به چه کسانی ظلم کرده که این قلبش تیره شده، تا فرصت در این دنیا خدا بهش داده توبه کنه و برگرده، حق و ناس رو برگردونه به افراد و حق الله رو هم از خدا بخواد که خدا یا فرصت جبرانش رو به من بده. این مطلب خیلی مهم هست. نورانیت قلبی که ایجاد می شود در انسانها، در بستر دنیا ایجاد می شود، و آن کسی که قلبش نورانی نشده است و تیره و تار و ظلمتبار و تاریک و کور هست، قطعا در آخرت هم کور محشور خواهد شد. آن دسته که بدون زحمت این نورانیت رو به دست آوردن، از چنان وسعت قلبی برخوردار هستند که مقام قربشون نسبت به حضرت حق از همه بیشتر هست. اینها در حفظ و حمایت خداوند هستند که قبلا گفتیم فرق بین مخلصین با مخلصین. اینها رو خداوند مخلص کرده، به مانند حضرت یوسف علیه السلام، به مانند اهل بیت علیه السلام، به مانند آقا رسول الله، و خداوند خودش از اونها مراقبت میکنه و لکه آلودگی به قلب اونها نمی نشیند و نخواهد نشست. نور خداوند مستقیم بر قلب اینها میتابه، نه با واسطه. نیاز به هیچ زحمت خودسازی برای اونها نیست در این وادی، در این زمینه، وگرنه اونها به قدری از خودشون دارن مراقبت میکنن، به قدری مراقبت کردن. زندگی آقا رسول الله رو مشاهده کردیم در سیر تاریخی خودمون، زندگی خود فاطمه زهرا رو مشاهده کردیم در سیر تاریخی. وقتی که ما زندگی این بانوی نور رو مطرح کردیم، مشاهده کردی چه سختی های این بانو کشیده، چه ریاضت هایی کشیده، چه مراقبت هایی، چه گرسنگی هایی، و تحت تربیت پدرشون آقا رسول الله چقدر زاهدان زندگی کردن. اینها زحمت دنیایی است، اما اون یعتل حکمت، اون حکمت رو خدا باید عطا کنه. شیطان به هیچ وجه به قلب اینها نمیتونه نفوذ بکنه. اینها مطهر به طهارت ازلی هستند. اشهد انک فی اصلاب الشامخه و ارحام المطهره. اینها صلب پدران و رحم مادرانشون پاک بوده. اینها از نسل تطهیر شدگان هستند که این نسل تطهیر شدگان فقط و فقط به 14 نفر مخصوص میشه. 14 معصوم که منشأشون همون اهل کسا. و اهل عبا هستند که داستانش رو مکرر در این سیر تاریخی مطرح کردیم. این مقام نورانیت یا مقام حکمت که اعطایی از طرف خدا باشد و مستقیما این حکمت و نورانیت رو به قلب او اعطا کرده باشد، این نور رو کوثر میگوییم. کوثر اون خیر کثیر هست، اون حکمت هست، اون نوری است که خداوند خودش به انسان افاضه کرده. انسانی که مطهر به طهارت ازلی باشد، نه مطهر به طهارت اکتسابی در این دنیا. این کوثر مال چنین افرادی است. و اگر می‌فرمایند انا اعطیناک الکوثر، ما کوثر را به تو دادیم، یعنی ما فاطمه را به تو دادیم. فاطمه زهرا کوثر هست، فاطمه زهرا خیر کثیر هست، فاطمه زهرا حکمت هست، فاطمه زهرا نور هست. به همین دلیل بانوی نور میگیم. برهان رب هست، دارای عصمت کبراست. کوثر حکایت از 2 جهت با فاطمه زهرا ارتباط برقرار میکنه. یکی کوثر به معنی حیات و فاطمه زهرا تجلی ذاتی اسم الحی خداوند ها، و دیگر مقام حکمت که نورانیت و عصمت قلبی که حضرت زهرا دارای چنین مقامی بودند، آن هم عصمت کبرا. خب این مطالب رو با استفاده از دریافت هایی که از اندیشه علامه سبزواری داشتیم مطرح کردیم و معانی تفسیری، لغوی و باطنی این سوره رو عنوان کردیم. امیدوار هستیم که خداوند به ما معرفت عطا کند و این بزرگان رو حفظ کنند که ما بتوانیم از علم اونها و حکمت اونها در این زمینه بهره های فراوان ببریم تا مسیر زندگی خودمون رو مطابق با سفارشات اهل بیت و قرآن کریم قرار بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.